دیم برای اینکه یک فرد بتونه شرافتمندانه زندگی بکنه باید میزانی از ثروت و مادیات رو داشته باشه. احمد رضا مدرسی شیراز، درود بر شما، امیدوارم که سلامت به مقصد برسی. خسروانی از شیراز، درود بر شما، خیلی ممنونم. و دوست دیگر که نوشتن، جناب شهرزاده عزیز، اول مهر باز شدن مدارس رسید، بیاییم دست کودکان رو بگیریم، حمله بر خودستایی نباشه، مقادیری قابل توجه ملزومات دبستانی تهیه شده که بین بچه ها تقسیم بشه، خداوند از ما راضی باشه. آقای دکتر رستگار نوشتن این پیام رو که از شنونده های صمیمی و همیشگی رادیو ایران هستن و مشتی نمونه خروار، من میشناسم کسانی رو که در همین روزها و از روزهای گذشته قبل از آغاز مهر ماه پویشی راه میاندازن، تلاش میکنن برای اینکه کمک بکنن به اون عده از فرزندان ایران زمین که به دلایل مادی امکان ادامه تحصیل ندارن یا خجالت میکشن، کیف نداره، کفش نداره، نمیتونه لوازم تحریر و نوشت افزار تهیه بکنه و به همین دلیل اصلا صرف نظر میکنن خانواده از ادامه تحصیل. واقعا اگر کسی دستش میرسه و میتونه چون این افرادی رو شناسایی بکنه، میتونه کمک بکنه به اینکه یک فرزند ایرانی سربلند بره و پشت میز مدرسه بنشینه، یک قدم بزرگ و مؤثره در اعتلای ایران عزیزمون. و دوست دیگر هم علی بای نوشتن حاضری منو بزنید، زدیم رفیق، خیلی ممنونم سید زاکر عزیز، وظیفه‌مو انجام میدم، خیلی ممنونم که شنونده ما هستید.
یکر از این کمیر بخشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را. متاسفانه تو این دور و زمانه همه به دنبال پول میدوند، تو کوچه میری، خیابون میری، هر جا که میری فقط دارن میدوند، مثلا سوار ماشین گازش گرفته داره همینجور داره میره و شعر و احساس لطیف دیگه انگشت شمار پیدا میشه الان تو این دور زمانه و همه دارن میدوند، معلوم نیست دنبال چی دارن میدوند. انشالله که همه به آرزوهاشون برسن، انشالله که هر که مشکل تو کشور داریم برای هممون، تک تکمون مشکلاتی که هست همه انشالله حل بشه. با تشکر از شما، اورلون کاظمی هستم از شهریار.
جز تو کی بذر عشق و تو دلم کاشت، همیشه رازم و نگه داشت، بدیم و دید چشاش و بست، درای بستر و شکست، کی بیشتر از خودم دوستم داشت. جز تو کی شونه هاش پناه من شد، تو سختی تکیه گاه من شد، تو شب دلشوره ی راه، تو نیمه ی تاریک ما، کی جز تو ماه ماه من شد. ای عشق من، تو مثل معجزه رسیدی توی شبای نامیدی، که راه گم نکرده با دستمو بگیری پاشم. تمام دل خوشیم توی، امید زندگیم توی، تو لحظه های بیقراری تو بدترین شرایطم شدی شریک خلوتم، چه خوبه که هوامو داری. دلیل حال خوبمی، طلوع بی غروبمی، کنار تو پر از غرورم، اگه رو کوه شونه ها نباشه دست تو مدام نمیرسه به قصه زورم. ای عشق من تو مثل معجزه رسیدی توی شبای نامیدی که راهو گم نکرده باشم. ای عشق من خودم رو به تو سپردم تا هر کجا زمین که خوردم تو دستم رو بگیری پاشم.
پیش از این که چراغ مطالعه رو بشنوید یکم آمار بهتون بدم، جالبه برای کسایی که معتقدن ایرانی ها کتاب نمیخونن. اولا که ما آمار دقیقی نداریم از سرانه مطالعه در کشورمون براستی، مخصوصا این که الان خیلی ها دیگه دارن تو گوشی و از روش های جدید استفاده میکنن، تو گوشی کتاب میخونن و کتاب الکترونیکی میخونن، کتاب صوتی گوش میدن و ما اونا رو تو آمار لحاظ نمیکنیم، میگیم ایرانی ها کتاب نمیخونن. یک آمار به ما میگوید بیشترین مطالعه در روزهای، حدس بزن علی جان، بیشترین مطالعه در چه روزهایی فکر میکنی انجام میشه؟ کتاب خوندن. میخوام جوابشو بگم بهت. روزهای تعطیل، جالبه، ولی روزهای یک شنبه بیشترین مطالعه در روزهای یک شنبه اتفاق میفته. این آماریست که برنامه که تاخچه منتشر کرده. قبلن یعنی سال گذشته دوشنبه ها بیشترین آمار مطالعه رو داشت. حالا چی شده دوشنبه طرحش افتاده به یه شنبه مطالعه میکنن بیشتر؟ جالب، این خودش باید بررسی بشه. چه ساعتی حالا ساعت‌های مطالعه؟ ساعت‌های 10 شب تا 1 بامداد بیشتر از هر وقت دیگه کتاب خونده میشه و ماه آذر پر مطالعه ترین ماه بوده. این مربوط به امسال ها، سال پیش فروردین ماه پر مطالعه ترین ماه بوده. بیشترین فروش برای کتاب های صوتی بوده. خب این خودش جالبه دیگه، یعنی میخوام بگم این اصلا تو آمار نمیاد. بیشترین فروش کتاب مربوط به کتاب های صوتی بوده. پر مخاطب ترین نویسنده ایرانی برای کاربران این برنامه مرحوم عباس معروفی بوده و یک نویسنده استرالیایی که کتاب های راز رو، مجموعه کتاب های راز رو نوشته است، حتی جلوتر از داستایفسکی، جزء نویسندگان پرطرفدار کتابخون های ایرانی است. و پر مخاطب ترین مترجم استاد سروش حبیبی است. موج کتابی جدید در واقع شکل نگرفته و مشهورهای قبلی همچنان مورد توجه هستند. یعنی که آثار شاخص قدیمی همچنان در صدر هستند. مثال براتون بزنم، شازده کوچولو که نمیدونم تو هر خانواده ایرانی انگار یه مترجم پیدا شده اینو ترجمه کرده. خب وقتی ما ترجمه محمد غازی رو داریم، احمد شاملو رو داریم، دیگران بسیار پرتعداد. همین اواخر شنیدم که یه دوستی میگفت میخوام بدم به دخترم این کتاب رو ترجمه کنه، یا حالا دیگران. ممکنه واقعا کار ارزشمندی هم باشه، ولی وقتی یک اثر ترجمه های بسیار خوب داره دلیلی نیست برای ترجمه دوبارهش، مگر اینکه میبینیم استقبال میشه، فروش داره و یک کسی ناشری میخواد از این بازار بهره ای ببره. بیشترین نظر برای کتابخانه نیمه شب ثبت شده. این کتاب رو ما در برنامه تالار آینه رادیو ایران معرفی کردیم. و اینکه بالاخره یک کاربر یک ایرانی فقط در این برنامه در سالی که گذشته 1856 کتاب خریده. یک نفر ایرانی 1856 کتاب خریده. جور خیلی از ماها رو کشیده. حالا چراغ مطالعه بشنویم. چراغ مطالعه خانم مینا خانی بتونی کتاب معرفی کردن.
چراغ مطالعه. به نام خدا. همراهان عزیز و صمیمی سلام، شبتون بخیر. خوش آمدید به چراغ مطالعه آخرین راه شب جمعه شب تابستانی. امشب کتابی رو برای شما خوبان آماده کردم و میخوام بهتون معرفی کنم که اگر برای مطالعه در دست بگیرید تا پایان رهاش نمی کنید. اونقدر زیبا و ملموس و شیرین روایت شده که لحظه به لحظه خواننده با نویسنده همراه میشه و خودش رو در فراز و نشیب راه زندگی راوی احساس میکنه. کتاب تنها گریه کن، روایت زندگی خانم اشرف سادات منتظری، مادر بزرگوار شهید محمد معماریان، به قلم خانم اکرم اسلامی. وقتی احساساتی مثل عشق، صبر، توکل، غیرت و استقامت با مقام مادری عجین بشه، قطعا حماسه خلق میشه دیدنی و شنیدنی. همینطور که توی سهن راه می رفتم چشمم افتاد به کبوترها. توی دلم آرزو کردم من هم مثل اینها رها بشم، از این بیماری دست و پاگیر رها بشم تا بتونم مثل بقیه معمولی زندگی کنم. ظریحو که دیدم بهت برم داشت. انگار پام چسبید به زمین. موندم وسط راه. هر کسی رد می شد تنهی می زد و من به سمتی بر می گشتم. خالم دستم رو کشید و یه کنج برام جا پیدا کرد. گفتم می خوام برم جلو. نذاشت. شاید می ترسید. بهونه آورد دفعه بعد. ولی گوش نکردم. قول دادم پشت سرش باشم. از کنار دیوار آروم آروم رفتیم تا رسیدیم به گوشه ی زری. شلوغ بود. خالم نگام کرد که یعنی بین جمعیت میمونی، حالت بد میشه. التماس ریختم توی نگاهم و دلش نیومد محل نذاره. تأکید کرد پشت سرش باشم. چادرش رو محکم مشت کرده بودم. خدا کمک کرد، راه باز شد برامون. یه دور چرخیدیم دور زری. لحظه ای که چسبیدم به شبکه های زری، لبهامو بردم نزدیک گره های طلایی و از میون یکی از اون پنجره های کوچیک به امام رضا گفتم منو خواهرتون فرستاده. اشک لابلای موجه ها و روی صورتم شوره بسته بود. خاله به زحمت از میون جمعیت ردم کرد و برای اینکه راهو باز کنه گاهی مجبور بود به بقیه رو بزنه تا راه بدن. می گفت مریضه، تو رو خدا بذارید رد شه. اولین بار نبود که به محمد میگفتم مادر خوش به حالت که میری جبهه. من اینجا سر خودم رو با خیاطی و سبزی پاک کردن و اینطور کارها یم کردم. علیکی دارم دل خودم رو خوش میکنم. این کارا کجا؟ جنگیدن شما با دشمن تو منطقه و پشت خاکریزا کجا؟ ولی محمد برای اولین بار حرف من رو رد کرد. جواب داد مامان جان ببخشیدا، ولی من این حرف شما رو قبول ندارم. چرا همیشه میگین خوش به حال شماها که مرد هستین و میتونین برین جبهه؟ خدا به اندازه وظیفه هر کسی بهش تکلیف کرده و ازش سوال میکنه. شما که خانومی، اگه وظیفت به اندازه دوختن یه درز لباس رزمنده ها باشه و ندوزی مسئولی، منم اگه تکلیفم رفتم باشه و نرم. وقتی هر کسی جایی که باید باشه رو خالی بذاره، یه قسمتی از کار جنگ لنگ میمونه. کار که برای خدا باشه دیگه آشپزخونه و خط مقدم نداره. قیچی قندشکنی و چرخ خیاطی و کار آشپزخونه هم و اسلحه فرقی نمی کنه. کتاب داستان زندگی زنیه که در مبارزات انقلاب اسلامی نقش پررنگی داشت، ولی به همین جا اکتفا نکرد و در جنگ تحمیلی و 8 سال دفاع مقدس در پشت جبهه به همراه دیگر بانوان از رزمنده های عزیزمون پشتیبانی میکرد. جالبه بدونید رهبر معظم انقلاب هم بر این اثر تقریض داشتن. این اثر ارزشمند تشکیل شده از مقدمه 11 فصل با نام‌های بسیار زیبا که برخی از این نام‌ها مزین شدن به آیات قرآن کریم و در پایان تصاویری از خانواده شهید محمد معماریان و خود این شهید بزرگوار. در پایان کتاب بخشی اضافه شده به نام ترکیب بند بانوی حماسه. اشعاری در 12 بند که خانم نغمه مستشار نظامی با الهام از کتاب تنها گریه کن اونها رو سرودن. در پایان هر شعر در پاورقی آمده که این شعر از کدام بخش از کتاب، از کدام فصل و از کدام قسمت الهام گرفته شده. دوستان خوبم، پیشنهاد میکنیم کتاب تنها گریه کن اثر خانم اکرم اسلامی رو که انتشارات حماسه یاران اون رو به چاپ رسونده تهیه کنید، مطالعه کنید و به دیگران هم پیشنهاد بدید. شب خوش و خدا نگهدار. کتاب خوب بخوانیم و خوب کتاب بخوانیم.
خب خیلی متشکرم از خانم مینا خانی که کتاب خوب معرفی میکنن در این راهشم. اما میخوام دعوت کنم از آقای حسین ماکنعلی که تهیه کننده برنامه هستن، هر فرصتی البته پیدا کردن و صلاح دیدن به ما بپیوندن. میخوام با ایشان گپی بزنم، افتخار به ما بدهند و ضمن اینکه با شما سلام علیکی بکنم به عنوان تهیه کننده راه شب. دوستان عزیز، همچنان پیامک های شما ما میرسد. احمد رضا مدرسی، سپاسگزارم ازت. خسروانی شیراز، آقای شمس خرم‌آباد، خانم محمد رضایی تهران، خانم رزمانی، سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیزم. و دوستی که نوشتن سلام آقای شهرزاد، سلام از ماست. من با روایت شما از کتاب ماری آنتوانت علاقه‌مند به مطالعه پیرامون انقلاب فرانسه شدم و خیلی متشکرم که این کتاب صوتی رو شنیدین. ماری آنتوانت در ایران صدا به صورت رایگان هست و دوستان علاقه‌مند به مسائل مربوط به انقلاب فرانسه میتونن در روایتی داستانی سرنوشت ماری آنتوانت رو اونجا بشنون، صدای منو تحمل کنن. خیلی ممنون از لطف شما. و دوست دیگر نوشتین سلام دوست عزیزم، من شما رو خیلی دوست دارم. منم شما رو خیلی دوست دارم. شما جانباز جنگ تحمیلی هستین، رمضان فرشادی از مهریز و نور چشم ما هستین. خیلی متشکرم که با ما همراهید رفیق دل. دوست دیگر گفتن جناب شهرزاد ممنون میشم بیشتر شعر خوانی کنید چون بسیار عالی و پر از احساس اجرا میکنید. علوی از مشهد، خیلی ممنون که تعریف میکنید از من. من دوست ندارم پیامکایی که اینقدر تعریفه بخونم دیگه، حالا میگن طرف خودشیفته است، ولی محبت شما رو هم ضمناً نمیخوام نادیده بگیرم. خیلی ازتون ممنونم و بدونید که احساس بسیار خوبی دارم که شما اینقدر مهربان می نویسید. علیرضا حمیدزاده از فسا که پیامک فرستادین، درود بر شما. و ایرج شکاری از سلماس همینطور و دوستان دیگر که حالا یک به یک بهشون می رسیم. صدای صندلی آمد. خب خیلی خوش اومدین، درود بر شما حسین آقای ماکنعلی. خیلی ممنون دعوت من رو در برنامه خودتون پذیرفتید.
سلامت باشید. منم خدمت شب بیداران سلام عرض میکنم و امیدوارم ساعت خوشی رو کنار هم دیگه باشیم.
حسن آقا، داشتم الان به یاد یک خاطری افتادم، داشتم برای علی جان تعریف میکردم که چند سال گذشته از این ماجرا. با زبان الکن خودم میخوام بگم، یاد کنم از یک فرشته. در مسیر بودیم، من پشت فرمان خودرو نشسته بودم، در شرایطی که به اصفهان میخواستیم بریم، هنوز به قم نرسیده بودیم و جاده لغزنده بود، به معنی واقعی از اون لغزنده ها که میدونید شرایط رانندگی پیچیده میشه. و ناگهان اختیاره، چون من دیدم یه نور تکی داره از روبرو میاد، حالا ما داریم یه طرفه میریم، احساس کردم که یه موتوری چیزی باید باشه یا حالا چی بودین، اصلا من آخرش هم نفهمیدم، ولی باعث شد من یه ترمز کوچولو، میدونید که ترمزم تو این جاده لغزنده خیلی خطرناکه واقعا، و ناخودآگاه این اتفاق افتاد، دیگه فرمان از دست من خارج شد، هر طرف که میپیچیدم طرف دیگری میرفت و دیگه هیچ ترمزی هیچی کار نمیکرد. ما افتادیم، از یعنی یه جوری ماشین از اختیار خارج شد که در لبه یک پرتگاه قرار گرفت، دقیقا انگار بخشی از ماشین رو به پرتگاه بود و ایستاد اونجا، متوقف شد، ما هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. خدا شاهده که میتونم بگم 2 دقیقه نگذشت که یکی از این خودروهای یدک‌کش که جرثقیل ثابت هستن در واقع، آمد رسید و شروع کرد به کار کردن، اتصال اون اهرم رو با ماشین برقرار کرد، ماشین رو از لبه پرتگاه آورد بالا، صاف گذاشت تو جاده رو به مسیر. ما تا اومدیم فکر کنیم ببینیم که این کیه، این از کجا آمده، بریم بگیم آقا ممنونیم ازت، تشکر بکنیم، دیدیم رفت، رفت که رفت، دمت گرم، تو انسان نبودی، تو فرشته بودی. میخوام بگم گاهی وقتا این صحنه ها رو میبینیم، گاهی وقتا میشنویم تو فلان جاده پرپیچ و خم خطرناک بله، طرف آمده گازوئیل ریخته بله، که یه ماشین به لغزه او بیاد مثلا کاسبیشو بکنه. میخوام بگم هر دوتا رو ببینیم، ولی اون فرشته کجاست؟ شاید تو صدای منو بشنوی، بدون که اون لحظه، اون دقیقه هیچ وقت از وجود من نمیره، هیچ وقت یادم نمیره.
شعب جان، من به شخصه میگم مردم ایران نمونه ندارن تو دنیا. ما یه ایرادی داره، من جامعه شناسی خوندم ببخشید شاید خود ما هم تو زندگی شخصیمون این تجربیات رو داشته باشیم که میگیم فقط اون یه صفحه سفید رو ببین، یک نقطه مشکی توشه، اون نقطه رو میبینیم. حالا ما این همه جانفشانی از خود گذشتگی میبینیم، میشنویم، اونا رو شاید بولد نمی کنیم، شاید به حساب برجسته نمی کنیم، میمونیم یه نقطه رو میبینیم. حالا بله، یه آدمی، یه شخصی به هر دلیلی اومده همچین کاری کرده. من تو این جنگ 12 روزه 3-4 روز که سازمان بودم، تا زمانی که کارمون، من شیفتام تموم شد، دوستان دیگه بودن، شیفتام تموم شد، ما رفتیم خرم‌آباد. من اهل خرم‌آبادم، به جرئت بهتون میگم با اینکه اونجا درگیری بود، درگیری هوایی بود، پرسنل بسیار توانمند دفاعی کشور که اونجا مستقر بودن خیلی جانانه دفاع کردن. خدا شاهده تو شهر میچرخیدم، پهباد اومده بود شلیک میشد بهش، مردم انگار نه انگار جنگ بود، مردم نمیترسن، مردم کنار هم، انگار نه انگار که داره به دشمنی حمله کرده. تازه میگفتن حالا بگید ما کجا رو زدیم. من یه جایی توی همون روزا روی این استاد دیدم، گفت زمان جنگ حالا رژیم بس حمله میکرد، میگفتیم کجا رو زد، کدوم نقطه رو زد. الان کل اساره ناتو، من قاطعانه میگم، همه حالا ما کارشناس نیستیم ولی خبرنگاریم، تقریبا اساره تکنولوژی غرب با ایران درگیر بود. یک ایران مثل زمان جنگ، یک ایران بزرگ مقابلش وایساد، قدرتمندانه وایساد. اینو که گفتم خدمتتون، گفتیم که این نوشته بود که من راننده تاکسی، حالا میگم بگید کجا رو زدیم. ببین زمان جنگ میگفتیم کجا رو زدن، حالا میگفتیم کجا رو زدیم. واقعا باید دست بچه‌های دفاعی کشور رو بوسید و نمیدونم اصلا قابل چیز نیست، کلمه ای تو ذهنم الان نمیاد که بگم چجوری از این بچه های هوافضا و پدافند هوایی میشه تشکر کرد. اصلا در توان ما نیست، خدا بهشون قدرت و رتبه های بیشتر بده. من خودم یادشون میفتم خدا وکیل تن و بدنم میلرزه. اونا با تکنولوژی بالا،
اونا مردم ما هستن،
مردمن،
همون مردمی که وقتی برخی بالاخره به هر دلیلی از تهران بیرون رفتن و جایی نداشتن برن و پولی هم نداشتن که پرداخت بکنن، در خونه هاشونو باز کردن، گفتن تو هموطن منی. اینا همون مردمن تو هر پست و هر جایگاهی
تو همین تهران که حالا خب جمعیتی رفت بیرون، به هر حال مردم اختیار داشتن.
بله.
میادین میوه تربار بودن.
بله.
سوپرمارکتیا بودن، نونوایی ها بودن. بله. مشاغل خدماتی بودن. کسایی که خیابونا رو تمیز میکردن بودن.
حالا جالب یه چیزی به شما بگم. من تمام اون ایام در خانه بودم.
بله.
علاوه بر این که در خانه خودم بودم، مسئولیت آبیاری باغچه همسایه رو هم داشتم. بعد که این کار رو انجام میدادم با یه خانواده گربه آشنا شدم، چون یه مامان گربه اونجا تو اون باغچه بود.
بله.
که چند تا کوچولو داشت و خلاصه یکی از این بچه گربه ها در تهدید نابینایی بود. میدونید که بچه گربه ها توی اون روزهای اول در تهدید نابینایی و عفونت و اینا هستن. باورت نمیشه، من همینجور که تو تهران قدم میزدم گاهی و بالاخره خیلی هم خلوت بود، تو کوچه ها گربه ها حیران شده بودن که چی شده،
غذای
ما آره واقعا هر دو طرف کوچه میدیدی. حالا یکی از وظایف ما هم شده بود این، یعنی رسیدگی به گربه ها. من دیدم یه ماشینی روش نوشته اورژانس حیوانات. حالا میخوام بگم از مسائل انسانی حتی عبور کنیم، میبینیم یه عده‌ای بودن تو تهران تو همون شرایط، گفتن اگه حیوان بیماری شما ما تنها نمیذاریم. حالا شعارشون یادم نیست. تا جایی که من تماس گرفتم اون اورژانس حیوانات تو شرایطی که جنگ بود، تهدید بود، جان آدم ها در خطر بود، آمد به خاطر یک گربه کوچولویی که از نابینا شدنش جلوگیری بکنه بدون اینکه یک ریال دریافت بکنه.
اصلا ببینید، من حالا مقایسه میکنم مردم ایران و البته بلا تشبیه میگم با ساکنان موقت سرزمین‌های اشغالی. قاطعانه میگم موقته، شاید حالا طول بکشه ولی موقته، چون اینا یک وصله لایتچسبکن تو این منطقه. ببینید، ما اینجا آژیر میکشید، موشک میومد، بمبارون میشد، مردم داشتن نگاه میکردن. تو تصاویر هست دیگه. اونجا اعلام میکردن، ایران نیم ساعت قبل از ما اعلام میکردن که ایران داره عملیات میکنه. همه میرفتن تو، حالا نمیخوام واژه اون زرمون مسئله خودمونو بگم، سوراخ موش، میرفتن توی پناهگاه. خب ببین، این اختلافا، ما مردمی هستیم با پیشینه چندین هزار ساله.
بله.
اصلا قابل مقایسه نیستن اینا با ما. هر آنچه هست مردم ایران بازم میگم نمونه ندارن. افتخار میکنیم به این مردم خدمت میکنیم، افتخار میکنیم. تا من بارها گفتم من سرباز ایران و اسلامم، تا زمانی که سرپا باشیم پای رسانه اسلامی هستیم.
یک شاهنامه پژوه تعریف میکند، میگوید که در دورانی که من در دانشگاه تحصیل میکردم از یک دانشگاه خارجی به من پیشنهادی دادن، پول زیادی هم پیشنهاد دادن، گفتن که بیا اینجا تو دانشگاه ما تدریس کن به یک استاد ایرانی شاهنامه پژوه. ایشان میگفت من هرچه فکر کردم که چه به اینها جواب بدم، گفتم که من مادری دارم.
بله.
که نمیتونم تنهاش بذارم و بیام. گفتم آقا عیب نداره، مادرم بیار با خودت، ما اینجا به مادر هم رسیدگی میکنیم. گفت نه، مادر من قابل جا به جایی نیست، مادر من نمیتونه بیاد، مادر من با اون دامن گلدار و چین چینش دماوند زیباست و من نمیتونم دماوند رو رها بکنم به خاطر پول بیام مثلا توی دانشگاه دیگه. خیلی ها هستن که به خاطر پول خودشونو معامله
حالا ما این موضوع رو که گذاشتیم به عنوان موضوع برنامه، دغدغه همه ماها بحر به شکلی مسائل اقتصادی هست. ما مردمی هستیم در سختی هم هوای همدیگر رو داریم. بله، عرض کردم ما میایم فقط اونی که حالا دیده میشه اون لکه حالا چرکینیه که تو صفحه سفیدی هست. ما مردمی هستیم همچنان اون لوح سفیدیم. حالا انشاءالله که این لکه